ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی عمومی به شدت به آمریکا تاخت. وزارت دفاع روسیه تایید کرد که یکی از بالگردهایش در سوریه ساقط شده است. و نشریه وابسته به عنصر حزب الله در ایران لغو مجوز شد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی عمومی به شدت به آمریکا تاخت و گفت تجربه برجام نمونه ای روشن بود که نشان داد در هیچ مسئله ای نمیتوان به حرفای آمریکایی ها اعتماد کرد. آقای خامنه ای در این سخنرانی همچنین گفت میگویند بیایید در مسائل منطقه با هم مذاکره کنیم، اما تجربه برجام به ما میگوید که این کار سمی مهلک است. رهبر جمهوری اسلامی درباره کودتای اخیر ترکیه نیز آمریکا را مقصر دانست و گفت اتهامی قوی وجود دارد که کودتا با تدبیر و تدارکات آمریکایی‌ها انجام شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا چندی پیش با رد ادعای ایران گفت که آمریکا حتی فراتر از تعهدات خود در برجام عمل کرده است. استیفن مال مسئول پیگیری اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است تنها 6 ماه از آغاز برجام گذشته است و زمان می‌برد تا تأثیرات آن بر زندگی مردم ایران دیده شود. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه تایید کرد که یکی از بالگردهایش که حامل 5 سرنشین بوده در استان ادلب سوریه ساقط شده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که این بالگرد پس از انتقال کمک‌های انسان دوستانه به شمال حلب در راه بازگشت به پایگاهش هدف آتشباری از زمین قرار گرفته و سقوط کرده است. ساعتی بعد از انتشار بیانیه، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین کشته شدن 2 افسر و 3 خدمه این پرواز را تایید کرد. هنوز مشخص نیست کدام گروه باعث سقوط این هلیکوپتر شده است. در جریان جنگ داخلی سوریه، نیروهای روسیه از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. حسین نوشابادی معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد نشریه یالسارات به دلیل توهین به هنرمندان در جشن حافظ با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. آقای نوشابادی روز دوشنبه در نشست خبریش با اشاره به اینکه یالسارات قبلا نیز چندین تذکر گرفته و سال گذشته هم برای مدتی لغو مجوز و توقیف شده بود، افسود هیئت نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرا این نشریه را به خاطر توهین‌های پی در پی به ویژه به هنرمندان حاضر در جشن حافظ مجرم شناخته و مجوز این نشریه را دوباره لغو و پرونده را به دادسرا ارجاع داده است. نشریه یالسارات وابسته به انصار و حزب الله در شماره اخیر خود با انتشار تصاویری از برخی بازیگران و همسران آنها در جشن سینمایی تلویزیونی حافظ تعبیری درباره مردان بازیگر به کار برد که با اعتراض شدید شخصیت‌ها و نهادهای سینمایی روبرو شد. مقام‌های ترکیه می‌گویند 11 تن از سربازانی که هنگام کودتای نافرجام 2 هفته پیش در تلاش بودند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را در اقامتگاه مرمره دستگیر کنند، بازداشت شدند. نعمان کورتولوموس معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفت این سربازان در شهر اولا در نزدیکی اقامتگاه مرمره بازداشت شدند و یکی از آنها همچنان فراری است. پیش از این بیش از 20 سرباز به همین اتهام بازداشت شده بودند. مقام های اتحادیه اروپا از بازداشت های گسترده و همچنین توقیف شمار زیادی از رسانه ها در این کشور در پی کودتای نافرجام انتقاد کرده و خواستار حاکمیت قانون شدند. و خبر آخر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت انقلابی بودن به معنای مستقل بودن و همچنین متکی بودن به رأی مردم است. آقای روحانی در سخنرانیش در همایش 50 سالروز تأسیس شرکت ملی گاز ایران ضمن اشاره به استقلال اقتصادی در دوران پسابرجام درباره آزادی اندیشه و انتقاد در کشور گفت دولت فشارهای بسیاری را تحمل کرده تا شبکه‌های اجتماعی باز بماند و پهنای باند مناسب در اختیار مردم باشد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها بر تفکر انقلابی تأکید کرده بود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته دلایل حوادث ضمن کار در ایران بررسی می شود. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. فرماندار ماهشهر با اشاره به حادثه نشت مواد پتروشیمی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا از مصدومیت 6 کارگر در این حادثه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصور قمر گفت که صبح روز یکشنبه در عملیات تعمیرات و جوشکاری مواد اسیدی از لوله‌ها نشت کرد که در پی آن 6 کارگر مصدوم شدند. اما به گفته او صدمات وارد شده به این کارگران جدی نیست و آنها بستری نشدند. پتروشیمی بوعلی سینا در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حدود 2 هفته پیش دچار آتش‌سوزی شد که عملیات فرونشاندن آن 3 روز ادامه داشت. شماری از خبرگزاری‌ها در مورد اعتصاب و تجمع صنفی دست کم 1000 کارگر شرکت ایران ترانسفوی زنجان نوشتند. آنها به تغییر قراردادها، تعدیل نیرو در بخش کارگری و واگذاری 1/3 سهام این واحد به بخش خصوصی اعتراض دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، سهامدار جدید شرکت ایران ترانسفوی زنجان تنها بهای 15% از 35% سهامی را که گفته می شود به وی فروخته شده پرداخت کرده و قرار است بهای سهام باقی مانده را به صورت قسطی پرداخت کند. بر اساس این گزارش، کارگران می گویند اگر قرار است سهام شرکت به صورت 5 ساله و قسطی واگذار شود، بهتر است این سهام به خود کارگران واگذار شود. شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد بیش از 2 هفته در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات حقوق و دستمزدشان در مقابل ورودی مجتمع چادر زدند. به گزارش سایت‌های محلی، 15 ماه مطالبات حقوقی آنان پرداخت نشده است. مجتمع کشت و صنعت مهاباد چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان:
تحلیل نیرو هم برای شهری مثل مهاباد، مناطق شرقی کشور، چون بیکاری زیاده و هیچ منبع درآمدی دیگه نیست، مصیبت برای کارگرها. کارگرها از این مسئله هم بسیار ناراحت هستند و نگران آینده شغلشون هستند. توی این مدت هم شرکت به جای اینکه حقوقها رو پرداخت کنه، سعی کرده با دادن علل حسابا به شیوهی که بهش میگن مساعده به کارگرها تا حدی بار فشار رو از رو خودش برداره، ولی این مشکل کارگرها تا الان حل نکرده.
خبرگزاری مهر گزارش داد که در پی افزایش دمای هوا و رطوبت در استان بوشهر، 7 تن از پاکبانان شهرداری بوشهر راهی بیمارستان شدند. پیش از این نیز میثم معیزی، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، از مرگ یک کارگر ساختمانی در این شهر به دلیل گرمازدگی خبر داده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی در ماهشهر را که حدود 2 هفته پیش روی داد به خاطر دارید. آتش‌سوزی که به نوشته روزنامه ایران در صورت گسترش یافتن می توانست شهر ماهشهر را نیز نابود کند. حادثه 2 هفته پیش حدود 60 میلیون یورو به مجتمع بوعلی خسارت وارد کرد. در این حال بر اساس گزارش‌های رسمی شماری از آتش نشانان نیز مصدوم شدند، ولی خسارت جانی بیشتری وارد نیامد. این حادثه تنها مورد از حوادث ضمن کار در ایران طی روزهای اخیر نبوده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، 3 تن روز یکشنبه در شهرک صنعتی روی زنجان دچار مصدومیت سوختگی شیمیایی شدند. همچنین بیش از 20 کارگر در 2 حادثه جداگانه رانندگی در عسلویه زخمی شدند. در این حال می توان به انفجار چند روز پیش خط لوله در پران پرویز در پل دختر اشاره کرد که 23 تن مصدوم شدند که اکثر آنها کارگر بودند. اما دلایل حوادث ضمن کار کدامند؟ به گزارش ایرنا، داوود رشدچیان، دبیر همایش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی که در تیر ماه سال جاری در تهران برگزار شد، بی احتیاطی افراد را مهمترین عامل در این زمینه دانست و افزود استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب و نبود اطلاعات عوامل بعدی بودند. از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی همیشه بیشترین آمار تلفات حوادث ناشی از کار را در بر می‌گیرد. پس از آن نیز اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در سال گذشته از مهمترین دلایل مرگ و میر در حوادث ضمن کار بودند. در این ارتباط بخش ساختمان بالاترین میزان حوادث ضمن کار را داشته است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس.
عدم اجرای قانون نه از طرف وزارت کار که باید بازرسین رو از نظر محیط ایمنی کار و بهداشت حرفه‌ای بفرسته در محیط‌های کار، واحدهای تولیدی و خدماتی، نه این مسئله به درستی انجام میگیره و حتی زمزمه هایی رو میشنویم که همین مسئولیت خودشون هم میخوان به بخش خصوصی واگذار بکنن، و نه اینکه ما میبینیم قانون کار مثلا در مناطق ویژه اقتصادی اصلا رعایت نمیشه و دست کارفرمایان بازه که هیچ گونه از این موارد رو رعایت نکنن، یا از طرف دیگه در معادن هم اگر ما بخوایم رجوع بکنیم و حتی به گواه خود گفته های دستندرکاران معادن شاهد حوادث بسیاری تو همین رابطه به دلیل عدم رعایت امور فنی و بهداشتی تو این زمینه هستیم.
در همین حال برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری در سالهای اخیر گفتند که بی‌توجهی کارفرمایان نیز می‌تواند در بروز حوادث ضمن کار مؤثر باشد. زمینان که عدم آموزش کارگران عامل مهمی در این زمینه به شمار می رود. در مورد بیتوجهی کارفرمایان می توان به سخنان مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اشاره کرد. او در مصاحبه‌ای با شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران از اهمال و کمکاری بخش خصوصی در عدم رعایت استانداردهای ایمنی گفت. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی که در اردیبهشت سال جاری انتشار یافت، در سال گذشته نزدیک به 1500 تن در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که در مقایسه با سال قبل از آن که آمار تلفات نزدیک به 1900 تن بود 21% کاهش نشان می‌دهد. در این ارتباط مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ضمن کار سخن گفتند، اما علیرضا نوایی با اشاره به اینکه به گفته او آمار در این زمینه مبهم است می‌افزاید،
یعنی اگه ما بخوایم آمار سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی رو با هم مقایسه بکنیم، آمار مثلا سازمان تامین اجتماعی با سازمان پزشکی قانونی یک تفاوت 90% داره. پس بنابراین ما از این جنبه دچار ابهام هستیم. باز شاهد یک ابهامی هستیم، نمیدونیم که این کاهشی رو که مطرح میکنن در چه بخشی صورت گرفته و بر چه اساس، چه اقداماتی شده که این صورت گرفته. اما یه نکته ای رو ما نباید توی این رابطه فراموش بکنیم و اونم اینه که ما بر اساس رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شده و از اونجایی که بر اساس همین آمارهایی که مطرح میشه 50% حوادث کاری در بخش ساختمان صورت میگیره، خب از اونجایی که این تعداد شاغلین و تعداد واحدهایی که مشغول به کار هستن کاهش پیدا کرده، آیا بر اساس این ما شاهد کاهشی در این زمینه هستیم یا نه؟ من پاسخی ندارم. بنابراین مسائل کارگری هم چیزی نیست که آدم بخواد بر اساس حدس و گمان مطرح بکنه.
یک کارگر در اصلویه برای ما میگوید:
من هم یه آدم ساده هستم، این دنیای بیره تو این اصلویه ببین ما کار میکنیم، دلم میخواد فقط یه لحظه شما اینجا رو ببینید. همه این ملت دارن اینجا کار میکنن، ولی پولش گیری کی میاد؟ همش داره میره تو جیب این آخوندا. خدا قسم اینجا ما اشکمون در اومده، هیچ کس هنوز فریادمون برسه. اصل طبقاتی اینجا بیداد میکنه، بعد یا خونده وایسادن برای خودشون میگن که دم از اسلام میزنن، دم از نمیدونم حقوق بشر میزنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. برای بیان مشکلات و دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-221-122-112 تماس بگیرید.